أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیتهم اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله بالعالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. میلاد ذخیره عالم ولی از ارواح ناپدار را به پیشگاه اون حضرت تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. تمام نظام اسلامی تا ظهور اون حضرت را به عنوان بهترین ایدی امت مسلمان قرار دهد. به توفیق بهره برداری از ولای اون حضرت را نصیب ما فرماید. یکی از مطالبی که می تواند به عنوان راز خلقت طرح شود و منتظران ظهور اون حضرت را توجیه کند این است که بشر نه تنها برای عبادت و معرفت خلق شد، بلکه فقط برای عبادت و معرفت خلق شد. اون چه رایج است این است که بشر برای عبادت و معرفت خلق شد. این نیمی از هدف است، نه تمام هدف. اگر کسی بگوید غرض خلقت عبادت است، غرض خلقت معرفت است، غرض خلقت آن است که انسان وظیفه عبادیش را انجام بدهد، این نیم از سخن است. زیرا این حرف و مطالب، این حرف ها و مطالب از بخش پایانی سوره مبارکه زاریات به طلاق استفاده می شود. در سوره زاریات اون آیه معروف ذکر شده است که غرض خلقت ارادت است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در بخش پایانی سوره طلاق این چنین ذکر شده است: الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يعني هدف آفرینش مجموعه نظام کیهانی آن است که شما موحدانه عالم به علم مطلق خدا و عالم به قدرت مطلق ذات اقدس اله بشوید. از این دو بخش آیات قرآنی می توان استفاده کرد که غرض خلقت عبادت است، طبق آنچه در بخش پایانی سوره زاریات آمده، و غرض خلقت معرفت است، طبق آنچه در بخش پایانی سوره طلاق آمده که معروف هم همین. ولی با یک نظر جدید دیدینی اون چه در بخش پایانی سوره زاریات آمده این نیست که بشر برای عبادت خلق شد، بلکه دو تا قضیه است: یکی موجب است، یکی سالبه. یعنی فقط برای عبادت خلق شد. آیه این نیست که خلقت الجن والانس لیعبدون، آیه این است به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قهرن این دو تا قضیه است، یکی موجب است، یکی سابقه. هدف هم دو چیزه: یکی این که عبادت بکنه، یکی این که غیر عبادت نکنه، کار غیر عبادی انجام نده. و چون اون سر در سایه این اثبات است، مفید حصر است، یعنی فقط باید عبادت کنه. بنابراین اگر کسی در 24 ساعت نمازش را بخواند، نماز واجب و مستحب را بخواند، و در ایام ماه مبارک رمضان روزه بگیرم و در ایام استطاعت مکه برم بقیه را به کارهای عادی بپردازد، او به هدف عبادت خلقت نرسید، بقیه را عبادت نشده است. اگر کسی 4 ساعت عبادت کند و 20 ساعت به کارهای عادی بپردازد، او به این آیه عمل نکرده. کسی به این آیه عمل کرد که تمام 24 ساعت را عبادت کند، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این اصل اول. اصل دوم آن است که منظور از این عبادت اطاعت است، نه عبادت یعنی نماز و روزه. و عبادت هر چیزی تابع اطاعت و اطاعت هر چیزی برابر با دستور همین چیز است. اطاعت واجب های تعبدی به وصل غربت است، اطاعت واجب های توسلی بدون وصل غربت تأمین است. امدان است که انسان در تمام نفس کشیدن ها و قیام و قعود کاری انجام بدهد که رضای خدا در اون باشد. کس وگر می کند برای این نباشد که تکاسری پیدا کند، بلکه برای کوثر باشد نه تکاسر. کسب کردن، مال به دست آوردن حرام نیست، ولی این در مسیر خلقت نیست. اما یه وقت کسی کار میکند، تلاش میکند در تولید، قناعت میکند در مصرف، تا مشکلات جامعه را از در اقتصاد حل کند، این شخص در تمام 24 ساعت عبادت میکند. وقتی هم که میخوابد میفهمد چگونه بخوابد، با وضو میخوابد، با دعا میخوابد، روی قبله میخوابد، اون 8 ساعتش عبادت است. بسیاری از خوابهای خوب نصیب این گونه افراد میشود. خواب خوب بیشتر از یک درس یا یک سخنرانی آدم رو متحول میکند. بسیاری از بزرگان از اون رویاهای صالحه متحول شدند. یک وقت کسی پرخوری میکند تا صبح میخوابد، این معصیت نکرد ولی در مسیر انسانی ها نداشت. یه وقت کم میخورد، حلال میخورد، با دعا میخوابد، رو به قبله میخوابد، خواب خوبم ببیند، اون خواب خوب برای پرورش جان او نظره تعیین کننده دارد. بنابراین اگر کسی تمام شب و روزش را در مسیر دستور خدا قدم بردارد، اقدام کند، او به این آیه عمل کرده است. و این هم آسان است، سخت نیست. یعنی کسی درس میخواند، شبان روز 10 ساعت درس میخواند، اما نه برای اینکه کسی را فریب بدهد یا فریب کسی را بخورد و از این عوام و امامه بهره سو ببرد و خیال بکند اینجا بازار است و وارد تجارت می شود و حرفت. اگر این چنین بود، این چنین کرد، این چنین فهمید، او در تمام قیام و قعود در صبحش دارد عبادت می کند، چون جز خدا نمی اندیشد و جز برای خدا کار نمی کند. آیه پیامش 2 تا قضیه است، یعنی انسان باید عبادت کند یک، و غیر عبادت نکند دو، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر چنین شد، اونگاه بخش پایانی سوره مبارکه انعام شکل میگیرد که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاه و تحکید و سلام فرمود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، تمام شعور من برای رضای خداست. اگر آب می نوشد، اگر قدم می زند، قضا می خورد، به عنوان قدر علا خدمتی که جوالهی قضا می خورد. یه وقت کسی قضا می خورد که به اشتهای خود و به گرسنگی خود پاسخ مثبت بدهد، این معصیت نکرده است ولی در راستای هدف قدم بر نداشت. یه وقت کسی کنار سفره می نشیند با این نگرش که قلب علا خدمته که جوانی خدایا توفیقی بده که با این غذا خوردن توانی پیدا کنم که در راه تو خدمت بکنم، این قدرتم رو در راه تو صرف بکنم، که اگر گفتی خذوا ما آتیناکم بقوه من انتصاب کنم، اگر گفتی و اعدوا لهم من قوه من اطاعت کنم، من این نیرو را در راه کار کردن برای تو صرف بکنم. این غذا خوردن میشه در راستای اون هدف، نگاه کردن ها هم همینطور از قیام بود، همینطور از استراحت هم بود. اگر کسی این چنین بود، یعنی باور کرد که پیام پایانی سوره زاریات این نیست که هدف خلقت عبادت است، پیام پایانی است که هدف خلقت فقط عبادت است باقی، اونگاه بخش پایانی سوره انعام برای او روشن می شود که این صلاتی به نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. این مقدمه کوتاه برای این است که روشن بشود خلقت دو چیز می طلبد، یکی داشتن ولی الله مطلق که خلیفه خداست و این چنین است، یکی برنامه خلافت و ولایت و حکومت جهانی اون خلیفه الله که مردم را به کدام سمت و سوی رهبری می کند. وجود مبارک ولی از ارواح نافلا طبق زیارت آل یاسین این چنین است، او مصداق کامل این آیه است، به خوبی هم به بعد سلب این آیه عمل کرده، هم به بعد اثبات این آیه عمل کرده، هم عبادت کرده و هم غیر عبادت کاری انجام نداده، هم اطاعت کرده و هم غیر اطاعت کاری را انجام نداده. شما میبینید در زیارت آل یاسین ما به پیشگاه امام زمان ارواح نافلا که عرض ادب میکنیم میگویم سلام علی آل یاسین، بعد او را به عنوان مفسر، به عنوان مبین، به عنوان ترجمان، به عنوان دلیل اراده خدا یاد میکنیم، یعنی هم تو ترجمان مفسر و مبین آیات علمی خدایی، هم مظهر اراده تکوینی ذات اقدس الهی. اون چی که در صدر زیارت آل یاسین آمده به منزله متن است، بعد این متن شرح می شود، می گوییم این که ما عرض می کنیم شما دلیل اراده حقی، ترجمان حقی، تالی آیات حقی، دایی الی کتاب الهی، این اختصاصی به ساعت سخنرانی و درس و بحث شما ندارد، جمعی شعون شما این که این است، لذا و السلام علیه که این تقره او تبین و السلام علیه که این تقره او تبین السلام علیه که این تقوم و متقود نه سلام بر تو، اون وقت که قرائت میکنی، تبیین میکنی، تلاوت میکنی، تفسیر میکنی، سلام بر نشستن و تو در حال نشستن، سلام بر ایستادن و تو اون وقتی که میایستی، یعنی ما بر تک تک شعون تو سلام میکنیم، برای اینکه نشستن تو برای خدا، ایستادن تو برای خدا، اون وقتی که می نشینی یا بر میخیزی برای خدا، و سلام علیکه این تقوم و تقوم. خب این که همه ما موظفیم به پیشگاه ولیمون سلام عرض کنیم، بعد عرض میکنیم اون وقتی که می نشینی سلام ما بر شما، اون وقتی که می نیستی سلام ما بر شما، برای آن است که نشستن اون لله هست، به استادن اون لله. و اگر وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آراف و تهید و سلام در باره سته ربیع الرحمه و سید شباب اهل جنه الحسن و الحسین علیه السلام و علیه السلام فرمودند ان الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، به همین معناست، یعنی نشستن اونها لله هست، برخواستن اونها لله هست، جنگ اونها لله هست، صلح اونها لله هست، سکوت اونها لله هست، نصر اونها لله هست. همه شما کم و بیش در مسئله اصول مستحضرید که فعل امام، تقریر امام، سکوت امام حجت است. این که میگویند فعل امام حجت است، قول امام حجت است، تقریر امام حجت است، ثبوت امام حجت است، برای آن است هیچ فرقی بین امضای سکوتی او به امضای قولی او نیست. اگر کاری را در محضر امام انجام دادند و امام ساکت بود، یعنی این صحیح است. سخنی را در مشهد امام گفتند و امام ساکت شد، یعنی این سخن صحیح است. اگر در حال تقیّت نباشد، پس سکوت او هم حجت خداست، بیان او هم حجت خداست. چون سکوت او مثل بیان او حجت خداست، قعود او مثل قیام او حجت خداست، ما به پیشگاه ولی العرض کنیم السلام علیکه لتقوم و تقوم. این همون سنت است. امام مصطفی این چنین است، مخصوصا وجود مبارکه ولی از ارواح ناطقه، این هم یک مطلب. پس خلیفه کامل آن است که قرآن ممثل باشد. یعنی شما اگر این بخش پایانی سوره طلاق و سوره زاریات را بخواهید ممثل کنید، می شود وجود مبارک ولی از ارواح ناطقه. مطلب بعدی آن است که جامعه بشری تا انسان چنین کامل و والا نداشته باشد به مقصد نمی رسد. حرف همه در دیگران اثر نمی کند. یه وقت است که کسی قابلیت تأثیر را از دست داد. این گرفتار سباب نمیه و انزل تا عملم تنزل هم لا یؤمنون خواهد بود. یه وقت صلاحیتش همچنان محفوظ است. وقتی صلاحیت محفوظ بود، این قابل بهره برداری از محضر ولی خداست. منتها بهره مندها مختلفند. بعضی از علوم حصولی اون حضرت استفاده می کنند، بعضی از علوم شهودی اون حضرت استفاده می کنند، بعضی ها با درس و بحث خدمت حضرت شرفیار می شوند استفاده می کنند، بعضی ها با عبارت بهره می برند، بعضی ها با اشارت بهره می برند. کم نبودن کسانی که در مکه خدمت امام سجاد بودن، اما همه این توفیق را نداشتن که صحنه عرفات را با منظر ملکوت ببینن که چه انسان است و چه حیوان، چه گرفتار قلل الزجیج است، چه گرفتار قلل الحجیج است و کسر الزجیج. همه اون لیاقت را نداشتن که امام سجاد چشم اونها را باز کند، باطل این مردم را به اونها نشون بدن. همه اون لیاقت را نداشتن که محضر امام باقر شرفیاب بشوند و از اشهاد اون حضرت استفاده کنند. قسمت مهم شاگردان اونها روی دو علم و همون کتاب و فکر کار می کردن. اوهده ای از شاگردان اونها روی یزکی هم کار میکردن. وجود اون بارک ولی از اربانان فدا که ظهور بکنن با بخش بسیعی از شاگردانش بر اساس یعلم همون کتاب و حکمه کار میکنن، اما با اوهده اینها از راه اشهاد غیبی کار میکنن که اونها کسانی هست که وجود اون بارک ولی از اونها را با کیمیاگری تعلیم و تربیت میکنن. تعلیم و تربیت از این قسمت عبارت به اون قسمت اشارت میرسن. اونها که جزء اوحدی از اصحاب ائمه علیهم السلام بودن، اونا به دنبال عبارت نبودن، در جلسات عمومی شرکت میکردن، تفسیر آیات و حدیث را از امام استفاده میکردن، از عبارت های اونها، از ارشاد اونها، از تفسیر اونها، تبیین اونها بهره میبردن. ولی در جلسات خصوصی هم با اونها شرکت میکردن. گاه خود امام معصوم دست یک از شاگردان مثل کمیل رضوان الله علیه را میگرفت، به بیرون میبرد، دعای کمیل را یاد اون میداد. اینها که جز اصحاب خاص بودند و اوحدی از شاگردان ائمه علیهم السلام بودند و ائمه مطالب را با اونها در میان می‌گذاشتند، اونا رو کیمیاگری متحول می‌شدند، نه روی علوم مدرسی. علوم مدرسی همین در شبه است که افراد متوسط می‌پرورانند. ممکن است در علمهای اصولی مجتهد بشوند، حکیم و مفسر بشوند، متکلم و محدث بشوند، ولی در اون معارف قلبی انسان متوسط باشند، مؤمن باشند، اهل بهشت باشند، اما اهل ملکوت نیستند که بتوانند از اسرار و رموز عالم باخبر بشند. ائمه علیهم السلام با اوهدی از شاگردانشون از راه درس و بحث استفاده نمی کردن، اونها را پیش نمی بردن، از راه کیمیاگری اونها را پیش نمی بردن. راه کیمیاگری غیر از راه حوزه و دانشگاه است. شما غالب علما و دانشمندان از راه کتاب و کتیبه و درس و بحث و استاد و تعلیف و تصنیف و تدریس به جای رسیدن، اما اونها که راه خاص خودشون را طی میکنن، اونها از این راه ها گذشتن، اینها را بهره برداری میکنن، از اینها استفاده میکنن، اینها را وسیله عمومی میدانن، ولی راه خاص خودشون را از دست نمیدن. اونها اول از راه جاذبه میآیند، نه از راه ناطقه و مانندان، بعد از راه کیمیاگری. یه وقت از استاد شاگرد را با تدریس و تعلیم دستش بگرفت و پا بود او رو تا به مرحله اجتهاد میرساند. این همین راه حوزه و دانشگاه هست که 30-40 سال وقت میماند. یه وقت است که از راه درس و بحث نیست، از راه جاذبه است. شما میبینید وقتی مغناطیس را یه جا گذاشتن، بدون اینکه کسی به اون آهنهای مجاور دست بزند، اون آهن به دور همین میگردن. این رو بهش میگن جاذبه. فشاری در کار نیست، نه بردن است نه آوردن. یه وقت است کسی با دست آهن را میگرداند، یه وقتی دستی دراز نمی کند. چرا دست یازم؟ چرا پای کوبم؟ مرا خواجه بی دست و پا می پسندن. دستی دراز نمی کند، پای دراز نمی کند، ولی نزدیک این مغناطیس که شد به دور او می گردد. این میشه کعبه او و این هم اشباه صدقه را به دور او تعمیم می کند. این میشه جاذبه. و اگر اون مغناطیس خیلی قوی بود، گوهر دیگر داشت، به این گردنده این آهن لیاقت بیشتری داشت، از بخش مغناطیس به بخش کیمیاگری تبدیل می شود، اون همین آهن را طلا می کند. این با درس و بحث نیست. گاهی می‌بینید با یک جمله زهیر عثمانی حسینی می شود، یا حردی که عملی بود حسینی می شود. اینا با درس و بحث نیست، اینا با کیمیاگری است. دو تا راه وجود دارد. اون راه راه عمومی است، وجود واجب ولی از ارواح نافدا. دو تا راه دارد، یکی راه یعلم و من کتاب و حکمه است که از این راه مردم را از راه موعظه، نصیحت، ارشاد تذکیه می کنند، مثل همین راه های معمولی. یکی از راه جاذبه است، مال اوساط از خواص. یکی از راه کیمیاگری است، مال اوهدی از راه خواص. وجود مبارک اون حضرت این کار را می کند. مصدر بعدیان است که ما شیعه در برابر وجود مبارک اون حضرت چند تا خواسته داریم، چند تا نظر داریم، چند تا عقیده داریم که با دیگران فرق میکنند. ما به مهدی شخصی معتقدیم، برخی ها به مهدی نوعی معتقد است و راز و رمز مهدویت نوعیه هم بالاخره سرز هوا و هوس در میاد. ما به مهدی شخصی قائلیم، نه مهدی نوعیه. که به مهدی موجود معتقدیم، نه موجود محض. به موجود با حفظ موجود معتقدیم. سه، ما به مهدی شخصی موجود موجود معتقدیم. وگرنه اون موجود را قد اثبتت کل الملل. کمتر جامعه شما روی زمین نشون داری که یک مصلح موجود جهانی معتقد نباشد، یا امیدوار نباشد، یا دل خوش نکرده باشد. مسیحی به یک وضع است، یهودی به یک وضع است، زرتشتی به یک وضع است، دایی به یک وضع است. هر کسی بالاخره به یک مصلح جهانی دل بسته است. ما به یک مصلح شخصی نمو یک که حی است و موجود است و حاضر است، دو به قیمت هم از آن ماست و موعود هم هست که وقتی ظهور میکند این سه. محضر دیگران است که این اوصاف سگانهی که ما در بارون حضرت معتقدیم در قبالش یه وظائفی هم متوجه ما میشود. ما به مهدی غائب غائب معتقدیم. فرق ما با انجمن حجتیه اینه، اون که به غائب معتقد است اگر اون حضرت ظهور بکند در برابر اون حضرت میستد، مثل که در برابر شاگرد اون حضرت ایستاد. ما به کسی معتقدیم که همکنون غائب است، ما را به قیام دعوت میکنند. ما اگر قیاممون به کمال برسد شبیه قیام یک امت در برابر رهبر قائم بشود و از اون غیبتش به حضور ظهور تبدیل بشود. هر وقت ما لائق شدیم اون ظهور میکنند. این به عقل جمعی ما و به عمل جمعی ما وابسته است. فرق انجمن حجتیه با سایر منتظران اینه، انجمن حجتیه به یک امامی که در دسترس نیست معتقد است، وگرنه یکی از اون 313 نفر همین امام بود دیگه. اون 313 نفری که قیام میکنن به همراه حضرت شاگردانی اون حضرت هم که وجود مبارک امام راهه، یکی از اون 313 نفر میتواند باشه. حضرت 313 شاگردی مثل امام دارن تا بتواند حکومت کلام جهانی تشکیل بده. این گوشه ای از اون حکومت است. خب مبارزه با ظلم اینه، ادهی که با اون حضرت مخالفت میکنن سرانجام او رو شهید میکنن. به همین مناسبت است او گرچه یمدع الله بهی یمدع الله الارض و قرض قسطن و ادلا، اما بدون درگیری نیست، بدون زحمت نیست. او هزارها برابر عفو و رحمت و عاطفه و مهربانی دارد، ولی چند جایی هم بالاخره قهر و خشم و غضب و اشده و علی الکفار و امثال ذلک را دارد. بالاخره اون حضرت را شهید میکنند. اصحاره و نمودار و نمونه قیام اون حضرت پنج قیام امام راحل و انقلاب اسلامی ها بود. خب شما دیدید مردم ایران هیچ گناهی نداشتن، جرمشون فقط تشیع اینها بود. بیش از 300 بار این پاسگاه های مرزی غربی کشور را با هم حمله کردن. امام به مسئولان دستور داد فرمود اقدام نکنید، قیام نکنید، صرف نظر کنید، ما با کسی در جنگ نیستیم، گذشت کنید. تا از هوا و زمین و دریا حمله شروع شده. ایران نه به کسی حمله کرد، نه خواهان حمله به کسی بود، به همه حملات را هم تا مرز امکان تحمل کرده است. دیگر با این انقلاب در افتادن، علیه این انقلاب موضع گرفتن، امام را به رسمیت نشناختن، این با انتظار یک رهبر قائم سازگار نیست. اینها مشکلشون این است که به مهدی قائم معتقدند، ما به مهدی قائم قائم معتقدیم. وقتی به قائم معتقد بودیم وظیفه ما هم قیامه. هر روز آماده ای، هر لحظه آماده ای، و مشخص نیست که حضرت کی ظهور میکنند. این روایت نورانی را شاید ده ها بار به عرضتون که در نماز جمعه بشه این گونه از مجالس خوندیم که وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند وظیفه منتظران چیست، انتظار یعنی چه. فرمود و یقف احدکم قبل خروجی، که اونجا به جای ضریر است ظاهر داره، قبل خروج این به رو به سهمه. فرمود همه تون قبل از ظاهر شدن حضرت آماده باشید و رو با یک تیر. خب اگه کسی با اردوی رزمی فرهنگی بسیجی همکاری نکنه، اهل بسیج نباشه، اهل مبارزات سیاسی نباشه، اهل تیراندازی نباشه، اهل آموزش نظامی نباشه، این چه انتظاری داره میتونه داشته باشه؟ این بیان نورانی امام ششم است. فرمود اگر منتظری برو با یه تیر خودت آماده کن. معلوم میشود اگر اهل قلمی، قلمت با کار مجاهدان نسوب رو بکنی. اگر اهل بیانی، بیان هم اهل قلمین است و قلم هم اهل لسانین است، باید اون کار رو بکنن. اگر اهل نیروی رزمی هستی باید تیر خودت آماده بکن، بالاخره یا اون یا این. اگر کسی نه اهل قلم باشه، نه اهل بیان باشه، نه اهل تیر باشه، این چه انتظاری داره؟ فرمود و بیاید احد کن قبل خروجی به سهم خود. چه امتی کم کم میرود به سمت سوی که اول با جاذبه حرکت کنند و کیمیاگری رو حل کنند. اونایی که خواستن درسهای حوزوی رو 34 سال طی کردن در این مناجات شعبانیه که قبل از اینکه این رو بخوانید اول مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، بعد بخوانید، در این مناجات شعبانیه وجود بارک است امیر به سایر ائمه علیهم السلام و علیهم السلام به خدا عرض کنم، خدای اون وقتی که تو مرا برای محبتت بیدار کردی من متمنع شدم اجر از دلیل محبتی. این حالت همون حالت جاذبه است اولا، کیمیاگری ثانیا. درس و بحث های حدودی اثر داره. انسان میگه تا کی بترسونن که اگر گناه کردی جهنم میروی، تا کی رو تشویق بکنن اگر اطاعت کردی ما بهت میوه میدیم، حوری میدیم، مسکن میدیم. برای انسان اینا خیلی کوچکه که انسان را وعده بدن که اگر شما اطاعت کردی با خدای راز و نیاز کردی و هم پیش و قلن پاکهون و من دور هما جلت هم جنات و تجدیم تهده. انسان برای اینا هست. انسانی که فرشته ها زیر پای او پر پهن می کنن تا او چیزی یاد بگیرد، انسان برای اینا قرار شده. خب اگر ملائکه به تزعو اجنهتها تحت اقدام طلاب علوم، یعنی طالبان علم دیگه از آن ملکوتی هم با فرشتگان همراه هم تو پر فرشته ها همراه هم. شما با سعی کنید قدروها شهر و رباها شهر باشن. خب اگر با تمام اسمان که سلیمان را زود یک جا جا به جا کنند صبح و بامداد به اندازه راه یک ماه برمند، عصر و اندازه راه یک ماه برم، شما که روی بار فرشتگان نشستید چرا یک شبه و این سال ساله بینمون؟ بالاخره توان بار سلیمان همین دیگه، بیش از این که نبود. راه یک ماه را در یک پگاه برم، راه یک ماه را در یک شامگاه برم، همین. یک بیت از این قصیده به هست هر رساله بود. خب اگر آدم بتواند یک شب رای صد سال برمه چرا نرمه؟ چرا خود را هدر بدهد؟ در بین طلاب همیشه کسانی بودن که این فیض نصیبشون میشه. اگر یه واقعی در شما طلوع کرد افراد نکنید، تفرید نکنید، ولی او را مغترن بشمارید. این راه آسان است، این حرفان دروغه، نه مجازه، نه اقراقه، نه تشویق محضه. ملائکه حقه، پروبارش حقه، زیر پای طلبه ها فرش کردن اون ملائکه حقه. این طلبه ها روی بال فرشته ها می رون. خب اگر روی بال فرشته ها می رون، حد اقلش ملک سلیمان است، نه جای دیگر. اگر کسی یک شب رهی صد سال نرون، از این مرکب استفاده نکرده. خب اگر این پر بکشد با پر برود، از این سمت به اون سمت میاد. اون بزرگانی که این معارف رو درک کردن، این روایات رو به جد با فهمیدند و باور کردن، گفتن ما دو تا درس داریم. یه درس عمومی داریم که با این طلبه ها بریم تو مسجد حسینیه درس میکنیم، یه درس خصوصی هم داریم، هم بحث های ما و هم شاگردی های ما دیگه اینا نیستن، یه تک آهنه، یه تک چوبه، یه تک سنگ. ما چارونی اون هستیم، یه سنگ است و یه چوب است و یه آهن و من زه چارونی اونها. خب اون چوب چیه؟ اون سنگ چیه؟ اون آهن چیه که شما چارونی اون هستیم؟ میگن اون آهن همان است که وعلن ناده الحدید. اگر داوودی بود و آهن سردی بود، اون آهن به دست داوود نرم شد، نه قلب ما از آهن سخت داره، نه وجود اون باره که بقیه از داوود کم داره. خب چرا این دل رو به اون ندیم و نرمش نکنیم؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا رو کجا. خب اون چوب کیه؟ نه چوب کیه؟ اون چوب کیه؟ اون چوب همین استاد حنان است. خب این دیگه هم شیعه نه هم که هم سنی دیگه. وجود بارک پیغمبر علیه و آله آله و تعید و سنا ایستاده به همین ستون مسجد، ستون چوبی مسجد مدینه تکیه میداد، سخنرانی میکردن. به حضرت عرض کردن شما ایستاده سخنرانی کنید سخت بونه، خسته میشید، اجازه بدید منبر تعیین کنیم. اجازه فرمودن، منبر سپهری تعیین شده. مستقیما حاضر وجود بارک پیغمبر از این ستون به طرف این منبر حرکت شد. دیدن این ستون جزع میکنه از مفاهده ایتو همه دیدن. وجود بارک حضرت برگشت این ستون رو بغل کرد، مثل یک دوست این ستون آرام شد. بنواخ نور مصطفی اون استن همنانه را کمتر ز چوبی نیستی. همنانه شو همنانه شو. این رفیق دوبار ما. رفیق سوم ما مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، جناب زمخشری در کشاف نقل کرده، یعنی هم سنیان نقل کرده هم شیعان نقل کردن که وجود آن بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحکل و سلام فرمون یه سنگی بود در جاهلیت قبل از این که من پیغمبر بشنم. هر وقت من میدید سلام میکرد و اینی لعرف قرآن، الان من رو سنگی میشنسم. هر وقت من نمیده سلام میگن این سبونی. اونایی که به جایی رسیدن بعد به خدمت حضرت میرسیدن، شدن به حضرت علوم، شده کنون شخصی که خدمت حضرت رسید، یه درس خصوصی هم داشته. از این درس های عمومی اگر کسی به مقصد میرسید، ما هم از مستان این میدونیم ببین نیست این راه حله. حد اکثر میگادن جهنم مره، بهش بره، جنات و تجدین تهدل انها رسیدش بشه همین. اما اندمری که مقتدر باشه اینا گرش نمیاد. به وجود مبارک حضرت چون قائم است اینا رو میپرورانه و چون قائم است سعی میکند که قعود ما به قیام تبدیل بشه تا اون حضرت ظهور بکنه و این جور شاگردان خاص را میپرورانه. اونا کسانی که وقتی حضرت ظهور کرد و به دیوار کعبه تکیه داد و قرائت فرمود انا بقیت الله بقیت الله خیر بقیت فرمود، همه میشنون در کوتاه در این مدت خود را پیشگاه حضرت میرساند. ما اگر حالا الان اون ظهور عمومی پیدا نشه، ظهور خصوصی که ممکنه، شاگردی خصوصی که ممکنه، چون دیگه به یمنه روز برمرا وجود بارک حضرت فرمود آفتاب بالاخره هست، این عبر جلوش شما را گرفته، شما غایبی و نما. این که فرمود در جواب اون سؤال که در زمان غیبت از شما چگونه استفاده میکنن، فرمود مثل آفتاب پشت ابر است، یعنی شما غایبی نما، آفتاب محجوب است یا ما محجوب. این عبر جلوی آفتاب را گرفته یا جلوی ما را گرفته؟ در جریان زل گرفتن به کسوف و کسوف چطوره؟ او رو زل گرفته یا ما رو زل گرفته؟ ما رو زل گرفته یعنی وقتی زمین بین ما و شمس فاصله شد، اونجا که رو به آفتاب که کاملا نور داره، سایه زمین، سایه آفتاب، ماه میفته روی زمین، زمین رو زل میگره، زمین تاریک میشه، ما رو زل گرفته نه شمس را. ما چون اون شمس را نمیبینیم میگیم آفتاب را زل گرفته، بگن اون همچنان روشنه، هم اون سمت کره ماه روشنه و هم سایر نظام کیهانی روشنه، اون را زل نگرفته، ما را زل گرفته. این سحاب هم جلو او را نگرفته، مانع ما شده، ولی بالاخره از او برمیاید که مشکل ما را حل کند. بنابراین هدف خلقت این است که ما فقط عبادت کنیم، یعنی اطاعت. چون بخش پایانی سوره زاریات یک قضیه نیست که بشر برای عبادت خلق شد، دو تا قضیه است، یکی موجب است دیگری سالبه. نفرمود خلقت الجن و الانس و یعبدون، فرمود به ما خلقتون جن و انس الا یعبدون، یعنی برای غیر عبادت خلق نشد. بنابراین اگر کسی کارهای عادی انجام بدن که حرام نیست ولی اثر دینی نداره، لهو و لعب است، معصیت نیست، این در این 10 ساعت یا 20 ساعت در راستای خلقت حرکت نکرده است، این هم باید قضیه موجبه را حفظ کنه، هم قضیه سالبه را حفظ کنه تا جمیع شعونش بشه. این صلاتی به نسکی به محیایی و مماتی داره داره بی چنین انسانی خلیفه کامل است و در اصل کنونی وجود مبارک ولی است، یعنی مهدی شخصی موجود موجود از یک سو قائم قائد علیه آرام و تحیید و سنا از سوی دیگر است که جمعیت را می برد به سمتی که به ما خرق تل جلد را این سبدانه یعنیون عمل کنند که همه کارها می شه عبادی، تولید می شه عبادی، مصرف می شه عبادی، هنر می شه عبادی، ادبیات می شه عبادی که جز برای هم حسن فیلی دارن، هم حسن کاری، هم کار خوب میکنن، هم برای رضا خدا میکنن. اگر کسی آدم خوبی باشه ولی کارش بازی، معصیت نکرده، مؤمن هست، چون یک رکن را از دست داد به هدف نرسید، یا کارش کار خوبی است به نفع جامعه است ولی او موحد نیست چون فاقد حسن کاری نیست، یک گوشه را از دست داده است، ما به سمتی در سایه اون حضرت حرکت بکنیم که هم حسن کاری داشته باشیم هم حسن فعلی تا بشه جمیع شعون ما لله و بشر به این وضع میرسد. اونگاه شاید به یظهره و علی الدین کلی ولو کره المشرکون. و مستحضری اگر ما صالح باشیم جامعه یقیناً صالح می شود، مردم تشنه طهارت هستند، از ما بیش از هر کسی و از هر چیزی قبل از این که از ما علم طلب بکنند از ما طهارت می طلبند، یک طهارت جاذبه ایجاد می کند. این مغناطیس را ذات اقدس اله برای این آفرید که دلهای دیگران به اون سمت حرکت میکنن. اگر ما انسان صالحی بودیم همین که از کوی و برزن عبور میکنیم به مردم نور میدیم و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این طور نیست که حالا نیازی به منبر باشد و نیازی به سخنرانی باشد، اونها یه مقدارش حرفه است. اگر یک کسی وارسته بود همین که در کوی و برزن راه میره، داره میره درس، داره میره بحث، داره میره بر انجام کار، آشنایان او که اینجا میبینن متعز میشون و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این میشه جاذبه، بعد کم کم میشه کیمیاگری. خود ائمه علیهم السلام این کیمیاگری را با یک سبک خاصی برای اوهدی شاگردانشون داشتن و تمام این صنعت در اختیار وجود مبارک ولی از ارواح نافذه است. اونگاه ذات مقدس اون حضرت که ظهور کرده است به این دو آیه کاملا عمل کنند. خدا یه دل و بعد داد و عدن به آن رسین آمنون میکن و عمل و ساده ها به استخدفن نام بالعرض، اما این یه استخلاق کلام و جهان شمول نیست و این همون که مستخل فلزین من قبله و لو مکنن من دین همون بزر تزار هم و لو بدلن همون بعد خوفیم همون یا عبدون این نامش کنه میشه ها به این گرید. به تحبیل سیدن استاد مرحوم علام رزوان بله همه اون بخش ها رو با واقع عاطفه عصف می کنن. اما به این دو جمله که می رسد بدون واقع عاطفه اینا رو چرا هم ذکر می کنن، همه را واقع تا به اینگه می رسد یعبدون نی لا یشتفون میشید ها نبه لا یشتفون، یعنی عبادتشون اونقدر خالص است که هیچ شرکی در مرز عبادت اونا نیست. این پرهیز از شرک جدای از عبادت نیست تا نیاز به واقع عاطفه داشته باشه. یعبدون نی لا یشرکون بی شیئا که میشه نکره در سیاق نه و نه هوای خود نه هوای دیگری. خدا به چنین گروهی وعده داد، بعد فرمود وقتی اینها ما در باره اینها وعده مون رو انجاز کردیم، اینا کسانی هم که اهلزین مکنه هم اقام السلام و آتب و زکاب و عمل و معروف و نهوال المنکر و لله عاقبت الامور، هم نسبت به اونها گزارش است، هم نسبت به ما که انشاءالله مستاق این بخش قبلی از آیاتین جمله خبریه است به دایه انشاء ادغا شده. اگر درباره عده خبر است برای ما انشاست. این که فرمود الذین مکنه ها فل از عقاب سلا یعنی عقیم سلا، آتب و زکا یعنی آتب و زکا، و عمرو بالمعروف یعنی وعبرو بالمعروف، و نهو عن المنکر یعنی بنهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. وجود مبارک حضرت که به این صورت در آمده است، همه اینها به نحو اتم جاری می شوند. اونگاه بلغت کفر نافی زبوره من بعد زکن من عرضه یعنی سائبات یا سائبون و ذات اقدس اله زمین و بالاخره بر اساس لله عاقبت الامور بود. این سمت سو حرکت بیدند و منت خدا بر مردم به این است که مستضعفان زمین و مستضعفان ملکوت را ائمه مردم می کنند و این کار را خواهد کرد. و چون اراده ذات اقدس اله تعلق گرفت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اراده خدا سلطان همه اراده است، هم در بخش علوم وحی خدا ملک علوم است، هم در بخش اعمال اراده خدا سلطان ملک اعمال و قدرت است. تو علوم مستحضرید از در معرفت شناسی، بخش اولش علوم تجربی است، بالاتر ریاضی است، بالاتر فلسفه و کلام است، بالاتر عرفان است، و ملکه همه علوم و سلطان همه معارف وحی خداست. این تو بخش اندیشه. اما تو بخش انگیزه وقتی وحی خدا تعلق میگیرد، تمام قدرت ها تحت شعاع قرار میگیرد، ولو قدرتی که مربوط به خود آدم به این آدم در شعور داخلی خود آدم باشه. گاهی خدا وحی علمی دارد، مثل این که برای انبیاء این چین است، برای اوحدی این چین است، گاهی وحی عملی دارد، اون عزم را اون نیت را در دل القا میکند، نه این مطلبی را به کسی بفهماند. این عرفت الله به فصف العزائم و نقض الهمم به حل العیوب وقوب ناظر به این بخش است که کارهای عملی ما را دیگری دستکاری میکند. یه وقت از وحی از مطالب علمی است، یه وقت مطالب عملی است. اون او قارب بود که در نه تو بخشای عملی است تا برسید به جریان مادر هسته موسی سلام الله علیه و آله که اوحینا الی ام موسی که این رو شیر بده. اونگاه بعضی شهید داده لا تخافی ولا تحزنی لا رادو بینی که به جای روح منوزرین تو بینداز دریا. این وحی علمی نیست، به جزم بر نمی گردد، به اندیشه بر نمی گردد، وحی عملیست، به عزم بر می گردد، به انگیزه بر می گردد، یعنی بکن. این غیر از که من انبار غیر نوحی ها علیه که اونا وحیای علمیست، اینو که عامله می گرد، اینو عامله دریافت می کند، این کار رو بکن. فرمود با او وحی دادیم که این کار رو بکن، نه یه مطلب علمی به او فهمیده باشید، علم جا جای دیگر است. این وحی عملی که آمد مثل اون وحی علمی، وحی علمی که بیاید سلطان همه علوم است، وحی عملی هم که بیاید سلطان همه تصمیم هاست، مادر است، بچهش دل بست است، تمام تلاش و کوشش این موسی را حفظ بکنند، ولی وقت اون وحی آمد بر همه خواسته ها مسلط می شود، این بچه رو به دریا می اندازه. این خاصیت سلطنت است. انسان در درون خودش سلطان خودش است، نسبت به مادون سلطان خودش است، اما در برابر او عبد مسکین مستکیل مستجیب است که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا ملکا ولا حیاتا ولا مردا. تسلیم محض. کی این کار رو بکنه؟ هر یا غیل جمعه به ساحله یا خصوه عبود بندی و عبود بنده و دریا امر بده اینجوری بکن دریا میگه چشم، به مادر موسی دستور بده اینجوری بکن میگه چشم. همش امر به فعل است، نه امر به علم. اون تلکه من انباع غیب این غایه وحیای علمیست، اینا وحیای عملیست. وجود اون باره حضرت که ظهور میکنند این وحیای عملی فراوانه، اون وحیهای علمی که به شریعت برنگردد، به نوبت انباعی، تعدیدی، تصدیدی، امثال دارش برگردد، ملاحب برگردد، به وحیه برگردد، فراوان است. و اینها هم در بخشای علمی سلطان معارف است، هم در بخشای عملی سلطان علوم و اقتدار. ما با چنین امامی پیوند داریم و اون حضرت از ما به هیچ وجه غیبت ندارد، ما این که قائلیم و انتظار اون حضرت ما را از غیبت به حضور و ظهور در می آورد، تا انشاءالله لیوتر و علی دین کله جامع عمل روشن. بقید کتب نافر زبوغیر من بعد از زیک اندل عرض یلسه ها عباد سالون جامع عمل روشن و لیستخلف النهام فرعر جامع عمل بخوشد الذین مکننا جامع عمل بخوشد و سرانجام نورید و اندنون نعرد و زین استوزه و فرعرز و نجعلهم علمتن و نجعلهم الوارفین جامع عمل بخوشد با امید ظهور اون روز. پروردگار فراب اسماء حسنا قسم امر فرج ولیت را تسلیم بفرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تعلیم، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. پروردگارا دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها بلون جوانهای ما، محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه را در سایه ولیت، حمایت و هدایت بفرمایید. پروردگارا ارواح مؤمنان عالم، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، علامه طباطبایی، امام الهی، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با اولیای الهی محشور بفرمایید. خطر استکبار جهانی مخصوصا آمریکا و صهیونیست را به خود اونها برگردان. لحظتهای آزادی بخش بالاخص انتفاضه فلسطین را پیروزی نهایی برسان. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نیندازد. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.